ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی این که یک روز خوش را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم. طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی کشور گفتند که از استادان خود برای مشخص کردن سویه و تخصص آنها امتحان نوشتاری و شفاهی بگیرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، این امتحان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای ارزیابی ظرفیت استادان انجام می‌شود. با اساس مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که روز دوشنبه و دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، این امتحانات از سوی کمیته خاص بررسی خواهد شد که رهبری آن را ریاست تخصصات اسلامی به عهده خواهد داشت. در این کمیته رؤسای پوهنزه‌های شرعیات و یک استاد از هر ولایت شامل خواهد بود. در این طرز العمل وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مشخص شده که این امتحان بر مضامین اسلامی تمرکز خواهد داشت. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش می‌دهد که در سال 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشری نجات بخش نیاز دارند. اوچا گفته است که بحران مواد غذایی در افغانستان هنوز هم جدی است و قرار است که در سال 2025 به حدود 14.8 میلیون نفر که یک سیومی از نفوس را تشکیل می‌دهند به مواد غذایی و کمک‌های زراعتی نیاز داشته باشند. این اداره ملل متحد می‌افزاید که یک جا با کمبود آب و خدمات صحی، کمبود شدید غذایی سطح سویه تغذیه را افزایش داده است. با اساس معلومات اوچا در این سال 3.5 میلیون کودک که سنشان کمتر از 5 سال است و 1.1 میلیون زن به تداوی فوری در بخش تغذیه نیاز خواهند داشت. جسد یک دیپلمات جرمنی در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان در آپارتمانش پیدا شده است. مقامات این خبر را شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی تایید کردند. تاماس فیلدر، سکرتر دوم سفارت جرمنی در اسلام‌آباد، در یک منطقه دیپلماتیک که تحت شرایط امنیتی جدی قرار دارد زندگی میکرد. یک مقام پلیس پاکستان شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت جسد این دیپلمات جرمنی در حال پیدا شد که در دو روز قبل او به کار حاضر نشده بود. پلیس گفته است که برای تحقیقات طب عدلی بر جسد وی سفارت با خانواده‌اش در تماس می باشد. در خبر همچنان آمده که این دیپلمات قبلا یک سکته قلبی داشته است. تا نوشتن این خبر مقامات جرمنی و یا سفارت جرمنی در اسلام‌آباد در این رابطه چیز نگفتند. و نظر به گزارش خبرگزاری های غربی، یک زلزله شدید امروز صبح منطقه کوهستانی غربی چین را در نزدیک نیپال تکان داد که حداقل 32 نفر در آن کشته شدند. خبرگزاری رسمی چین سنخوا از قول مراکز مبارزه با آفات طبیعی در منطقه خبر داده است که گفتند 38 نفر دیگر در این زلزله زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتر در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود، اما چین میگوید که 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متاک از چیری تنش نزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شدن.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان، زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم‌گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می‌شود که می‌توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دلم لرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال شده که تکلیف برام پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه ام تو جگر خون بودم، دایم جگر خون، از جگر خونی البته میتوشنیم دیگه. حالینم بفتم همی تو مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
راهله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف میشود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمیتوانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمیتوانست خود را کنترل کند. راهله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمر دردی، پای دردی، سر دردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن خوردم. تا دو ماه دیگه می نمیفهمیدم که من چه قسم مریض هستم که می خواستم از جای می خواستم نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، می نمیفهمیدم. می سر مکتب بالاشت می ماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی با خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان می کردم واسه که گریان می کردم دک شارکای گردن استاد می مان، واسه سر خود در دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم که شارکای گردن از او بطر تر خیلی می گی که قطینی می کدام چه زده اینه تا واسه تا وقتی که پیش دکتر سایب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادایم نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری امی دکتر سایب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشند. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی را در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید:
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج‌های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وای، کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور میکند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بیعلاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش میداشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند بیمیلی به زندگی میداشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا اینها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده میگوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را بر دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند.
مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند
تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سر دچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش و زنان امروزی افغانستان را بتیم بدون شک اما اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از و همچنان اختلال پنیک هم هست که این سه نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچکی به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که او عبارت از اون مزاجش از خلقش از که او داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی. وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراز از این هم شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده و همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتانن به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس این یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شوه. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش برای زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواد همی هست. ایره فکر نمیکنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها اما نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگوی خلق و مود و حالت تا بگوی، از حالت جسمیت برام گفتی، از در مورد حالت روانیت برام بگوی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شود و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شود، نه اینکه دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه، ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم سلیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه میگیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادله بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادله بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادله بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1964 و ببخشید 68 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیرین هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب توتیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود. خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه. شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانه که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم. در کابل از پانتون کابل و از پانتون های مختلف فارغ شدیم، رشته‌های مختلف فارغ شدیم، ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد عالی قدر کشور ما سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. من آدم مارشال فهیم نیست، قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلام شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم، تلاش بایی داشتیم که مرش مسئولی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف جسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شوند. حضرت زود جنگ با یک سیداد از عزیزا زیاد کردیم. متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این حضرت شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما اما وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خان افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر رو تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد امضا بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه‌های خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات متانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردهای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به صنفهای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد، بعد از کنفرانس بون وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودن. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسی در فعالیت حزب یک موسیقی را به نام موسیقی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایره باز اشتباه نکنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2012 به حیث مادر جمهوری خواهان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خواهان افغانستان در یک کنفرانس سفری لقب مادر جمهوری خواهان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خواهان افغانستان رهبری کردم. در انتخاباتی که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاده یا کمه با دکتر سید اشرف‌خانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالیم که حزب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالیم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم. مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد را در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد اما هنگی زنان افغان در شورای لی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم دهی گرد هم جمع هستن از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مش مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مش را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی‌بهره هستن و در خانه نشین هستن یا در خانه قید هستن. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننواتی بسیار سنجیده افغانستان از پدقرا و قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست. اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با هست در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت چهار بخش را که گفتم اگر اطلاف هدف من بود هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این اطلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه هست بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوب بر میبینم ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینم انتخابات و قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول همه شمولی که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمولی که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه لوی بنسرت به دیار اقوان لوی بنسرت و در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیاله هم کار روان است در افغانستان به نام کلوه بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه که درست است مسئله قدرت هم خواهد باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضاب که به این نهاد های مدنی که هست میخواین شدی که نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک به وقت ضرورت دارم نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم مطابق قوانین کشور فعالیت خود
را به
پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب ها تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره در همه مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مسائل مردزن و شاید شعارش واضح معلوم است تلوح عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مردزن مساویه نکار کنه به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم آزادی هم داشت موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن اما متاسفانه نظام موجود بود با او شکل که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمی شد انتخابات هم با او شکل که باید شفاف باشن با او شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت کنند و مردم علاقمند انتخابات نبودند، مردم علاقمند نظام حاکم بود و قدر زیاد نبودند. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان در متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستن که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش ده پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خدا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقف گیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروه امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست. ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیمه که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع را که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اینطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره. اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کما که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر صفغانی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیف کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیف عذاب را به دو گروه تقسیم کردم. درست است که ما اجازه زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم، وقتی که یک هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب ها میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی، ما رو به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی. در قدم دوم ملاقات میکردن، تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم از یک گروه ایجاد شده بود اونا را برتری میدادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، سلاح داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا سلاح داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونم. اما او عذاب اول راجستر بود، از افراد مسلحش هم بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم می توانستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خودم زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
Thank you.